من حرف نکنم خیلی رفته واسه تو منظوری نداره. ببینید اول که اون جریان دانشگاه تهران که لغو شد تا جایی که میدونم به من مجوز نداده بودن جناب آقای صرفی، یعنی بابا مشکل داشتن و حالا من به نوبه خودم بگم برام جالبه یه استاد از این دانشگاه دو کلمه دو مرتبه نمیتونه بره حرف بزنه به دلایلی که حالا خاص جمهوری اسلامی، که بعدش خانم دکتر سوسن خانم در واقع تماس گرفتن و دعوت کردن، من گفتم خیلی خوب میام، بعد گفتن که بیاید فحشتون مستقیم بدید، گفتم من نقد دارم فحش ندارم و جز کسایی هستم که دوست دارم فحش از عالم برافتد چه برسه یه خودم میخوام راجع به فحش صحبت بکنم. بعد به دکتر من چه گفتم حقیقت من دلم نیست بیام، اگه نقد من رو جای فحش میذارن خب من که استایل ندارم، من نه موبایل دارم نه تلگرام دارم چی ندارم، مثلا دنبال چیزی هم نیستم. فکر منشوری گفت نه از طرف تو هم برخی چیزا مثلا به بنیاد میگن، مثلا گفتن که شریعتی رو میشناسی، گفته آره اسم خیابون تو تهرانه، گفتم حقیقت من هیچ وقت چیزی اصلا به زبونم نه اصلا تو ادبیات من نیست، حالا کی قوه طنزشو به نام من سکه زده من نمیدونم، ولی بالاخره این اتفاقاتی که یا گفتن که یعنی اقول من که شریعتی ای کاش دیگه هیچ وقت تکرار نشید، گفتم اینو گفتم ولی با چه زمینه گفتم، گفتم شریعتی دهه 50 دال بزرگ بود، امیدوارم هیچ کجا جامعه ما دوباره دوچار دالای بزرگ نشه، حالا چه شریعتی چه من چه دیگری خیلی فرق میکنه، با برخواستم دفاع بکنم اگه چیزی باشه خودم دوستان بشنوم. ببینید من سه نکته رو میخوام طرح بکنم، اینم میدونم که نه حرفای من در واقع در این وقت میگنجه، قطعا حرفای بیشتری میتونم داشته باشم، نه حرفای در واقع دوستان نوشریعتی، برای همین بخشش در واقع واگذار میشه به درایت و نوع در واقع تفسیر دوستان، بخشش هم اگه پرسش پاسخی باشه. خب بنیاد کلاود کامل روی سایت خودش میذاره، ولی خواهش من مطبوعات اینه که اگه جایشی نمیتونن چاپ بکنن به خود حرف منو کج و کجش نکنن، یعنی یا رها بکنن یا نقطه بزنن اتفاقی که بدون هر چیزی دیگه از دور همین مشکلات ایجاد نشه. اما سه نکته‌ای که برای این در واقع نشست مایلم اشاره بکنم، یکیش اینه که من احساسم اینه به تدریج دوستانی که درباره شریعتی صحبت میکنن و حالا نو شریعتی هر کسی شریعتی دارم از بنیاد و متن در واقع تعامل و تعامل دینی بیرونش میارن و درباره شریعتی گونه صحبت میکنن که توی شریعتی یک اندیشه ورزی هست در واقع بیرون از متن دین، و اشارت هم که میکنن اشارات کاملا در واقع گذراست، کاملا مفروض گرفته است در واقع که خب این دین یه اصالتی داره، الان شریعتی از دل اصالت در واقع این حرف را در بوده. ببینید من فکر میکنم این وضعیتی که حداقل من در زمانه خودم به عنوان جوان 20 ساله 21 ساله و بعد با شریعتی آشنا شدم به عنوان یک متفکر دینی بود، یک اصلاح طلب دینی بود، حالا یه بار هستش که میخوام بگیم که راجع به دین آیه شریعتی در واقع اومده که نگاه به معرفت دینی و گزارای دینی به معنی انتقالی داشته باشه، من یه همچین تلقی رو انتظاری هم ندارم در زمانه شریعتی بخواد راجع به این صحبت بشه، مثلا راجع به خود وحی نبوت در واقع چیزایی که به دین برمیگرده به امروز انتقادی میشه نگاهش کرد که خود من در اون راستا اندیشه ورزی میکنم. یه بار میخوایم بگیم که آیا شریعتی در واقع تصویری که دین به ما داده چه از جهت موضوعات، چه از جهت شخصیتها، چه گزارایی که استخراج و استنباط کرده تا چه از واقعا میتونه با مستندات سازگار باشه، یعنی یک انتقاد جدی من به شریعتی اینه، یعنی ما نمیتونیم مفروض بگیریم خب بگیم همه این چیزا در واقع اصالت داره و درست و در جای خودش هست و شریعت اومده اینو به شکل در واقع خیلی خوب و رویایی برای ما در اساس تر کرده. این جمله حالا چون بحث دارن دوستان میکنن در واقع افلاطون به تعبیر بهتر سقراط در ضیافت سیمپوزیوم در واقع داره، در اونجا میگه آره من فکر کردم نقد اینه که میایم بررسی میکنیم میگیم که وضعیت چگونه است، نه اینکه هر جمله خوب و زیبا و دلنشین و دوست داشتنی و در واقع ساحرانه رو بتونیم به کار ببریم بگیم خب این آدمی است که من دارم میگم یه همچین وضعیت و همچین شرایطی رو داره. من فکر میکنم که یکی از مشکل جدی که در واقع آرا و افکار شرطی داریم اینه که وقتی بخوام به مستندات تاریخی برگردیم و نگاه بکنیم به ندرت میتونیم بگیم که این تصویری که ایشون طرح کرده با مستندات سازگاری رو یعنی دل به خانه گذار ایجا برداشتن، یک حدیث و یک آیه را ایجا برداشتن و در واقع حدیث و آیه رو اینقدر با تفاصیل در واقع رویایی آکندن، خب آره من به عنوان جوان 20 ساله در واقع تحت تاثیرش قرار میگیرم، ولی استنباطات در واقع تاریخی در کجا هست؟ توجه داشته باشن دوستان، به ویژه دوستان نوشریعتی که بعد انتقاد منو مثلا نگن اینم شبیه فلانی که در طول تاریخ گفته شریعت اسلامو نمیشناخت در این قرار بدم. من اصلا بحثم اون نیست، یعنی من به اون دوستانم میتونم در واقع به اونها انتقادات خودمو داشته باشم، به آقای مطهری و دیگرانم میتونم انتقادات خودمو داشته باشم. حرفم اینه که در واقع در گزاره اول شریعتی چه میگم گزارایی که داره میگه، مثلا وقتی راجع به آزادی میگه، ناس میگه، همین نکاتی که داریم اشاره میکنیم راجع به عرفان و برابری و غیره میگه، اینا چگونه میتونیم مستند بکنیم؟ یعنی چگونه ما میتونیم در واقع تفسیری از دل گزارهای دینی در بیاریم، تفسیری که بتونه در واقع ناظر باشه نه به پاره های در واقع روایی یا پاره های آیه، تفسیری که بتونه از دل این مجموعه متناقضه ها را جواب بده، پوشش بده در واقع مشکلات و بعد بگه که این میتونه یک تفسیر درست و اصولی و حداقل قابل تر بوده باشه. تا جایی که من میتونم بفهمم شریعتی چنین کاری رو نکرد و نه تنها چنین کاری رو نکرد که در واقع مدار بر مشکلات ما اضافه کرد، یعنی تصاویری رو چه میگم به جهت شخصیت ها و چه گزارا به دست داد که هرچی من حداقل در تاریخ اسلام و در واقع سرد اسلام و سیره اسلام و قرآن یا روایت میگردم کمتر پیدا میکنم. اینو میگم این کار ساده است، شما در واقع دست ببرید به قرآن، به مجموعه احادیث، به خیلی جای دیگه و بعد بگید خب یه حدیث اینجاست، یه در واقع سیره اینجاست، یه گزاره تاریخی در اونجا اتفاق افتاده، ولی مستنداتش رو باید نشون بدید، با مجموعه مسائلی که در واقع درگیر هست بتونید مستنداتش نشون بدید. یعنی بقیه خیلی مهمه که طرفداران شریعتی به من نشون بدن علی که شریعتی داره میگه مستند تاریخش کجاست، حسینی که شریعت داره میگه مستند تاریخش کجاست، فاطمه که شریعت میگه مستند تاریخش کجاست، علی و فاطمه که بر ما آرمانش کرد مستند تاریخش کجاست. یعنی در اینجا باید بحث کرد چه اتفاق افتاد. یک علی شما دارید که در واقع ویژگی خیلی خوبی داره، زاهد نمیدونم عارف شجاع دلیر، یک خلوصی در واقع داره ولی در چارچوب شرع و سنت عربی داره زندگی میکنه. اینه تبدیل به یک اسطوره کردن، تبدیل به کسی که بتونه همیشه و همواره و همه جا حرف و حدیث داشته باشه، خب یه حرف دعوی خیلی بزرگیه. این باید اینه نشون داد که در واقع چه اتفاق افتاد. همین که بخوام یه کلبه فاطمه وجود داره و یه حسن و حسین وجود داره، اونم در یک شرط خاصی در مدینه، این اصلا کافی نیست و یک زمان شاید کافی بود، ولی الان واقعا باید مستندات رو در این حیاهوی جهانی و اینا رو روشن کرد، یعنی همینطوری گزارها. یه نکته هست من کوتاه میگم که بعد مشکل در واقع های دکتر منچه پیدا نشه و اگه نیاز شد خب توضیح دوم میدم، یعنی حالا نه دو سه دقیقه وقت این برو بر میشه. مستند دومم که یعنی گزاره دومم، من نظرم بر اینه، این شاید شاید 20 ساله دارم میگم که شریعتی رو باید در واقع با توجه به تقرر وجودیش درک کرد. من بعضی موقع میگم مثلا شریعتی رو باید از زاویه رومانتیسم نگاه کرد و گزاره‌هایی که راجع به دین سایلیست میگه از زاویه در واقع رومانتیسم نگاه کرد، میشنوم که برخی از دوستان میگن میخوام بگه شریعتی آدم احساساتی است، حالا احساساتی هم بود. پس من این نیست، یعنی خواهشم به وجه شریعتی است که بحث منتقدین خودش نه و تقلیل ندن و بحث در واقع شریعتی رو به اوج برسونن، این طرفو تقلیل بدن طرف گفته احساساتیه. من چه میگم چه حرفی رو در واقع دارم میزنم؟ من میگم که امروزه حتی بر اساس فلسفه و علوم اجتماعی و انسانی شما سخت بتونید بین متفکر و گزاره‌های تعاملی و تعاملیش در واقع یک انفکاک حد اکثری برقرار بکنید. یعنی شما وقتی میخواید نگاه بکنید نوعی انگیج، نوعی درگیر شدن متفکر با اندیشش امروزه خب یه حرف خیلی مهمی رو میزنه، ولی دوستان یه گونه برخورد میکنم با شریعتی، گویی شریعتی در واقع صرفا یک استقلال اندیشه‌ای داره و نسبت به گزارای اسلام در واقع گزارای دین یا گزارای سیاست در واقع جاری اون زمانه جهان داره بر اساس یک تعامل، یعنی داره یک مشکلی را یک وضعیت و اندیشه و عقلانیتش ارجاع داده و اون عقلانیتش گفته پاسخ اینه یا نگاه اینه، تفسیر اینه. من به جد اعتقاد دارم، یعنی این اگه غلطه خب بنیاد اندیشه من غلطه، ولی اگر اندکی هم درست باشه من فکر می‌کنم دوستان به ویژه نوشتی باید بهش اهتمام ببرن. که اگر بین اندیشه و اندیشمن نتونیم در واقع یک استقلال ذاتی قائل بشیم و برای اونها نوعی تضمن یا حالت متقابل و درگیر متقابل قائل بشیم، اون رو باید بگیم تقرر وجودی شریعتی چه وضعیتی با اندیشه شده. یعنی من در اینجا دارم گزاره کنم، تر میکنم تقرر وجودی شریعتی چه چیزی با اندیشه شده. من ببینید با بچه های دکتری متن میخونم، چه فهم میکنم با یه سری متون در تاریخ معاصر خودمون خون، حالا برخشی که میتونید در کلاس و در شرایط بخونید. فرض بکنید ما دارم مثلا برجهت روحانیت هم با بچه ها میخونم، تشیع علی صفوی میخونم، قبضدگی هم دارم میخونم، رایتش شده بازرگان هم دارم میخونم، بعد در واقع حالا اون چیزایی که ما میتونیم انجام بدیم. من حرفم اینه که ما در دهه در واقع 30 و 40 اگر میتونستیم جامعه ایران دچار بحران معرفتی میشد و دچار رادیکالیسم سیاسی نشد، به مراتب به نفع ما بود. چون بعضی گزارای خیلی جزئی رو پیدا میکنه که البته اون زمان هم بهش توجه نکردن به خاطر رادیکالیسم سیاسی. چون در مذهب و روحانیت مثلا میبینی که آقای مطهری میگه که در واقع یک فقیه روستایی فتواش هم بوی روستا میده. این همین چیزی که امروز ما در علوم اجتماعی و انسانی و اندیشه ورزی میتونیم تشخیص بدیم. یعنی اندیشه جوری در واقع متضمن تقرر وجودی این شخص هستش. نمیشه شما اینا رو در واقع منفک بگیرید و بگیم که من تلقیمینه که شریعتی در واقع یکی از اون چهرهای شاخص رومانتیکه. نه خودش در واقع از آن داره، حتی من فکر نمی کنم بهش توجه داشته باشه، چون فکر می کنم از چی داره میگه، داره گزارا اسلامی رو داره میگه، ولی از چه کانالی داره گزارا تفسیر میشه، استنباط میشه، استخراج میشه، در واقع دست برده میشه توی استنادات و غیره، این خیلی مهمه. یعنی هیچ وقت هم نمیان دوستان در واقع نوشتی اما من بپرسن، من نوعی، حالا من که اهمیت در واقع خونم نشستم، شما گفتید بیام اینجا بپرسن خب اگه رومانتیک هست چه گزارایی، چه وضعیتی، کجا میتونیم بحث پیش ببریم، کجا میتونیم جواب بدیم. یعنی نوشریعتی باید بتونن اثبات بکنن، استدلال بکنن که گزارای شریعتی حتی امکان مستقل از تقرر وجودی شه. ولی اگه نتونن اینو روشن بکنن و نشون بدن، اون موقع باید بگن که ربط گزاراها با تقرر وجودی چیه. من پیشنهاد در واقع خودم اینه که شریعتی آدم رومانتیک بود، برای همینم بود که در واقع اومد مثلا از علی اسطوره درست کرد، از حسین اسطوره درست کرد. در واقع خب ما اون موقع من بارها گفتم ما کتاب شهید جاوید آقای صالح نجف‌آبادی رو می‌خوندیم، شریعتی هم می‌خوندیم، ولی شهید جاوید تبدیل شد به متن مقلوب، کسی بهش توجه نمی‌کرد. حسینی که رفته در کربلا میگه آقا آره که جلوش گرفتم، میگه اجازه بدید من برگردم، اجازه بدید من برم در مرسا، اجازه بدید اصلا برم با خود یزید حرف بزنم. یعنی این گزارا کجا شنیده میشه در حسین شریعتی؟ مثال اینو درباره ابوذر میشه گفت، ابراهیم میشه گفت، محمد میشه گفت، همه اینا در واقع میشه گفت. من معتقدم این رمانتیسم بسیار در واقع سهمگینی که شریعتی قاطی آرا و افکارش میکنه متناسب با فضای جامعه دهه 50 ما بود. من بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، ابایی ندارم، که در واقع خرده بورژوای رمانتیک استرگر جمله خود من، نه رومانتیک بودن بده، نه استانگر بودن بده، نه خورده بورژوازی بودن که بالاخره سرشت اجتماعی اون رو کارش نمیتونستم بکنم، ولی مهم اینه که ما بدونیم از چه کانالی داریم گزارام رو عبور میدیم. این حرف دوبار منه. یعنی من معتقدم تقرر وجودی شریعتی و گزارهاش نسبتش سنجیده بشه و بعد پیشنهاد خودم اینه بگه تقرر وجودی چیه، میگم خیلی چیزا، ولی وجه اصلی و قالبش متوجه فشاری وقت میگم رومانتیک بودنشه. پیش کارم تاله فرش نیست دوستان خانومه ها. حرف سوم هم ولی آره شاید خیلی به نظرتون عجیب و غریب جلوه بکنه، ولی اونم میگم و امیدوارم در واقع شنیده بشه که چه اتفاقی داریم میفته. بینید من بارها اینو گفتم، حالا هم دارم خیلی درست و صمیمانه و رو راست و حالا شاید با بلاحت و حماقت میگم، شریعتی خدای وانمود کردنه. یعنی چی؟ ببینید ما همه انسان ها، یعنی من شما دیگری، در یک مدارجی، در یک مراحلی، در یک وضعیت هایی یه چیزایی به خودمون بر میبندیم، اصلا جز تقرر ما هست. یعنی من برمانی گارم دانشگاهی، دیگری برمان احساس در مدار، یک زن، یه مرد، هر کسی بلاخره سر به خودمون بر میبندیم. من پس اینشم با اینم در واقع من مشکل ندارم، ولی اعتقادم بر اینه که شریعتی در واقع میزان وانموداش بیش از آن چیزیست که در اختیارش بود. در حیطه دانش و آگاهی و تعاملش بود. یعنی من به جد اعتقاد دارم این خیلی بیشتره و درباره شریعتی این در واقع میتونه بسیار زیان آور باشه. ببینید گزارایی که شریعت میده فرض بر این میذاره که اسلام در واقع اصلا دین اصالت داره و وقتی که حالا در دین اسلام که خوب برتره، در خود اسلام هم در واقع اندیشه شیعه اونم با تفسیری که شریعتی میگه که من گفتم باید به تقرر وجودیش ارتباطش شد. ولی وقتی که اینا رو داره میگه میخواد در واقع نفی رقبا هم بکنه، نفی در واقع اون کسایی که در دهه 40 و 50 بسیار بسیار در جامعه ما مطرح بودن، نفی اونا رو هم بکنه. ولی یه نفتی که در واقع جوان‌ها آزرده خاطرم نشن، یعنی فرق می‌کنه با یه نفت در واقع آدمی که فقط از گزاره خودش دفاع می‌کنه و دیگرانو می‌زنه، به تعبیر در واقع این کارو می‌کنه. اینجاست که شریعتی در واقع وانموداش بسیار زیاده، یعنی گونه‌ای در واقع خودش به مخاطب آشکار می‌کنه که گویی من مارکسیسم رو به خوبی می‌دونم، گویی اکزیستانسیالیسم رو به خوبی میدونم، گویی در واقع از بودایست به خوبی اطلاع دارم، از ادیان دارم، از فیلسوفا دارم، از متفکرین دارم، من جامعه شناسی رو به خوبی میدونم، من تاریخ اسلام به خوبی در مش دارم. من میگم اینا گزاره‌های بسیار سنگینی هستن و اینا گزاره هستن که در واقع باید نشون داده بشه. ببینید من اگر این همچی دعاویره در کلاسم داشته باشم به خاطر برد اجتماعی یا حضوری که دارم میگن حال طرف لاف زده، پیش چهار تا دانشجو ارشدش و دکترش لاف زده. ولی وقتی شما دارید در یک برد در واقع به وسعت ایران دارید حرف میزنید و دارید با این در واقع قرص محکمی دارید از گزاره‌های نام میبرید که بخواد به مخاطب خودتون نشون بدید من این گزاره رو میدونم و بعد از دونستن اونا میفهمم که شیعه اندیشه برتره، اینا همه نیاز به اثبات و استدلال داره. برای همین من پیشنهاد میکنم نوشریعتی واقعا بیان چند تا پژوهش رو در واقع ساماندهی بکنم. مثلا وقتی که بخوام به اینا شریعتی بسر راجع به سارت، راجع به هایدگر، راجع به هر کسی در واقع داره حرف میزنه اصلا چه میزان گزاره‌های اونها رو داره منعکس میکنه. من میدونم میشه در واقع یک مقاله جوندار خون و بعد در واقع 20 سال راجع به اندیشه مثلا سارت برای این مرونور صحبت کرد، ولی آیا مطالعه اصلی انجام شده؟ آیا در واقع وقتی ما داریم میگیم اکزیستانسیالیسم، مثال دارم میزنم، هر چیزی که شما بخواد بگی، آیا انجام شده؟ آیا تاریخ اسلام در واقع در این حیطه در واقع انجام شده؟ این مطالعات لازم راجع به صورت گرفته؟ آیا وقتی راجع به تفسیر داریم میگیم اتفاق در مورد صورت گرفته؟ همین سوره رومی که الان مورد مثال، آیا واقعا صورت گرفته؟ آیا اصلا اینو میتونیم با مستنداتمون در واقع تلفیق بکنیم؟ یه جوری چیزی رو میگیم، میگیم پیام خوب امید به روشن فکران. از همون ابتدای سوره روم بحثه، قلبت روم یا قلبت روم، و بعد ادامه داره که اصلا در چه شرایطی گفته شده، اصلا کجا بوده، چه وضعیتی داره. ولی ما میتونیم مصادره به مطلوب بکنیم کف شریعتی و در واقع این وضعیت ها رو ایجاد میکنه. برای همین من به جد اعتقاد دارم، میگم اینشان حرفم خیلی رادیکال و پسندیده نباشه در کانون در واقع شریعتی گفته بشه، ولی شریعتی وانمودگر بسیار بزرگیه و این در واقع میتونه برای آینده ما که ما فرض بر این بذاریم در واقع میتونه خطرناک باشه. ما نیاز داریم مارکسیسم رو بخونیم، نیاز داریم اکزیستانسیالیسم رو بخونیم، نیاز داریم بودایسم رو بخونیم، نیاز داریم ببینیم تائوئیسم در واقع چی میگه، نیاز داریم مثلا ببینیم مسیحیت داره چی میگه، یهودیت داره چی میگه و غیره و غیره و غیره. چون نمیتونی در یک فضای در واقع مخاطبه و خطابی اینها رو گزاره ها رو تبدیل به وانمودهای بکنید و دیگران به خاطر اعتقادی که به شما دارن و اعتمادی که دارن میکنن تا دو سه دهه در واقع این گزاره رو مسلم و مسجل بگیرن. من هر موقع دوستان به طلبن و مایل باشن راجع میتونه حالا یه آدمش یا موضوعش در واقع میگم موضوع مثل میگیم جامعه شناسی، موضوع بگیم تاریخی، فرض بکنیم من تشیع علی صفوی رو با بچه دکتری میخونم، دعوی جامعه شناسانه است، ولی اصلا دریغ از در واقع خود جامعه شناسی در تشیع علی صفوی، خیلی جای دیگه دریغ از تاریخ بدون معنایی که در واقع پژوهشگران دارن حرف میزنن. نمیگم اهالی سنتی اندیشه مذهبی، اونا رو کار ندارم، بسم کافی و حتی متحری اینا نیست. بسم اینه که شما که داری اینو در واقع میگه، هر کسی میتونه به تعبیر سقراط چنگ بزنه در داشتاش بگه آقا این قوقاست، شما از نمیدونم سمپل بتونید عجوبه درست بکنید، از نمیدونم کیت بتونید درست، ولی خب وقتی بخواد تقابل برقرار بکنید در جهان امروز